سلام و درود، وقت بخیر. من آرامش هستم و شما دارین به سومین قسمت پادکست حرفای یه آدم معمولی گوش میکنید. سوگ، غم از دست دادن عزیزان، چه تعریفی داره؟ این سوگ که ازش میشنویم، در سوگ نشستن، اگه بتونیم یه تعریفی ازش داشته باشیم بهتر میتونیم بشناسیمش و درک کنیم که چه خبره. سوگ یعنی چی؟ در سوگ نشستن یعنی چی؟ و سوگوار کیه؟ مطلب مهمیه. طبق آمار، هر انسانی در کره زمین 3 تا 5 سوگ رو به طور متوسط تجربه میکنه. اما اگه ندونیم تعریفش چیه، خب میمونیم که 3 تا 5 سوگ مصداقش کدوم هست. روانشناسی تعریفی داره از سوگ. تعریف روانشناسی از سوگ میشه پاسخ من به فقدان. خود فقدان سوگ نیست. فقدانه، از دست دادن. از دست دادن رخ میده، اما پاسخ من به از دست دادن میشه سوگ. روانکاوی یه مقدار عمیق‌تر نگاه میکنه به قضیه. روانکاوی معتقده پاسخ من به از دست دادن چیزی یا کسی یا موقعیتی که در من خودمو در اون موقعیت تعریف کردم، خودمو با اون شخص، چیز یا موقعیت تعریف کردم، آیندم و رویاهام و آنچه میخوام و دارم و با اون چیز یا شخص یا موقعیت تعریف کردم. از دست دادن چنین چیزی، چنین شخصی اسمش میشه سوگ. چرا انقدر اهمیت داره درک این تعریفه؟ برای اینکه من ممکنه با ماشینم خودمو تعریف نکرده باشم، همچین گره ماهیتی بودنم و با ماشینم تعریف نکنم. ماشینم رو دوز میبره، ماشینم آتیش میگیره، ماشینم رو به دلایل مختلف اصلا نیاز مالی مجبور میشم بفروشم، من تو سوگ نمیرم، من دوچار سوگ نمیشم. اما اون فردی که هویتشو جوری تعریف کرده که ماهیتش گره خورده به بودن ماشینش، بودنش اصلا تو تصورات و تخیلاتش نمی گنجه که ماشینش نباشه، اون فرد اگه ماشینش رو از دست بده تو سوگ میره، سوگوار میشه. و من اجازه ندارم بهش بگم ای بابا خب ماشین مگه مهمه، برو خجالت بکش. نه، تو شرایط روحی روانی اون آدم رو نمیدونی. به همین دلیل توی سوگ مقایسه کردن نداریم. مقایسه کردن بسیار غلطه. کسایی که تجربه داشتن حیوان خونگی رو دارن این درد رو خوب میفهمن. یعنی وقتی متاسفانه دچار فقدان میشن، توی سوگ عمیق میرن. و نکته بدترش اینه که این سوگ رو خیلی از افراد، اجازه بدین بگم ناآگاه جامعه، درک نمی کنن، نمی شناسن و تعریف نمی کنن. و وقتی برخورد می کنن با این فرد، تازه منتقدانه، سرزنشگرانه، یه جوری با این فرد برخورد می کنن که رنجش و زخماش رو عمیق‌تر و شدیدتر می کنن. سوگ مقایسه کردنی نیست. نکته ای که شاید خوبه بدونیم و راجبش آگاه بشیم اینه که بله، یه فرد ممکنه ماشینش هم از دست بده، ممکنه دوچرخش رو از دست بده، دوچار سوگ بشه. اما اگه بتونیم اینو برای خودمون تعریف کنیم که سوگی که بی جای گزینه است، سوگ عمیق‌تری میشه. حالا مقصودمون از جایگزین چیه؟ اینم درست بشناسیم میشه. توی وسایل، چیزها و حتی بعد از اون موقعیت ها، امکان بازسازی، امکان باز دوباره داشتنش وجود داره. اما توی روابط نه. دیگه وقتی من در سوگ از دست دادن یه دوست هستم، اینو نمیتونی به من بگی که یه دوست دیگه چرا قصه میخوری. باشه، درست میگی، یه دوست دیگه، ولی اون این نیست، اون رابطه این نیست. افلاطون یه مثالی داره که خیلی دوست داشتنیه، میگه من به یه رودخونه دوبار هرگز وارد نشدم، بار دوم که وارد شدم نه این رودخونه اون رودخونه قبلیه، نه من اون آدم قبلیه، و نه این دفعه اون دفعه است. دو تا پارامتر داریم، سه تا متغیر. اینو لمسش کنیم. توی روابط سوگ قابل درک تره و ما باید بهش احترام بذاریم. حالا این روابط، اگه روابطی که سببی، نسبی، ارتباطهای خونی، بستگی، وابستگی، دلبستگی، اینا هی سخت‌تر میکنه سوگو، و یه جایی واقعا بدون کمک ممکنه که کمرمون زیر بار سوگ بشکنه. سوگ به این معنای عمیقش، به معنای روانکاوانش، معادل 85% سوختگی بدن، درد وارد میکنه با آدم. یه خود تصور کنید 85% سوختگی رو یکی تعمال داره و من بهش برسم بگم قوی باش، چرا اینجوری میکنی؟ چه فشاری رو دارم به اون فرد وارد میکنم؟ چقدر حس درک میده به اون فرد؟ تو نمیدونی، تو حالا اینو میگی، تو دچار این سوگ شدی، میدونی من خودم چقدر تو زندگیم؟ هیچ الزامی نداره به ویژه توی ته سوگ به مخاطبمون ثابت کنیم ما از او بدبختریم. ما فقط لازمه که بهش منتقل کنیم که درکش میکنیم. حتی میتونیم بگیم رنجت انقدر بزرگی که من نمیتونم بفهممش، فقط میفهمم که رنج بزرگی داری. راه همراهی با سوگ و سوگوار تنها و تنها درکه. نمیخواد نسخه بدیم، نمیخواد حل کنیم تو همون مقطع کوتاه سوگو، پشو برو سر کار، زندگی قبلی تو انجام بده، خودتو جمع کن، قوی باش. بذاریم کنار این حرف رو، فقط درک کنیم. ممنون که همراهید، مانا باشید، بدرود.